بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دلیل سوم بر اثبات تجرد نفس انسانی از راه تجرد مفهوم کلی اقامه شد و خلاصش هم این بود که ما مفهوم کلی رو ادراک میکنیم مثل مفهوم انسان. مفهوم کلی مجرد و الا اگر مادی بود دارای وضع معین و شکل معین بود و مشترک بین اشخاص نبود. خب حالا این مفهوم کلی مجردی که ما ادراک میکنیم، این محلش که ذهن و نفس ماست باید مجرد باشه، و الا اگر مادی باشه این مفهومم به تبع محل مادی میشه و وضع معین و شکل معین پیدا میکنه. یک اشکالی مطرح شد به این دلیل و اون اشکال این بود که این مفهوم کلی که در دلیل ادعا میشه که ما ادراک میکنیم، دو تا مانع بر سر راه کلیتش هست. یکی تشخص و دیگری عرضیت. یعنی این مفهوم کلی مثل مفهوم انسان که شما میگید ما ادراک میکنیم، این از دو جهت نمیتواند کلیت داشته باشه. یکی از جهت تشخصی که پیدا میکنه چون این مفهوم در نفس شخصی حاصل میشه، چون در نفس شخصی حاصل میشه به تشخص، با تشخص نفس این هم متشخص میشه، این هم جزئی میشه. این یه مانع بر سر راه کلیت این مفهوم. این مانع دوم هم عرضیته، چون این مفهوم کلی عارض میشه بر نفس، بر ذهن. این عرضه و افراد و مصادیق جواهرن. چطور عرض میتواند مشترک بین جواهر باشه؟ این مفهوم انسان، این عرض زید و عمرو و بکر، اینها جوهرن. خب این عرض چطور میتواند مشترک بین این جواهر باشه؟ پس بنابراین ما مفهوم کلی رو ادراک نمی کنیم. این مفهوم انسانی که ما ادراک می کنیم، این اولا تشخص داره به تشخص نفس، چون در نفس پیدا میشه و در ذهن پیدا میشه، چون کلی در خارج که وجود پیدا نمی کنه. از شی مالم یا تشخص لم یوجد. یکی هم از جهت عرضیتی که داره و افراد حقیقتشون ماهیتشون جوهره و عرض که نمیتواند مشترک بین جواهر باشه. خب حالا این اشکالی بود که به دلیل وارد شد. میتونیم حالا مثلا این اشکال رو به خاطر همون دوتا مانعی که برای کلیت در این اشکال ذکر شد، یکی تشخص و یکی عرضیت، اینها رو دوتا اشکال به حساب بیاریم که مثلا اشکال اول تشخص این مفهوم انسانی که مثلا ما ادراک میکنیم، اشکال دوم هم عرضیتش، که اینها رو دوتا اشکال حساب بکنیم که به دلیل وارد میشه که این مفهوم کلی که شما میگین ما ادراک میکنیم نه، این کلی نیست، چون اولا تشخص داره و ثانیا عرضیت داره. صدر المتعلیهین قدس سر رو الان میخوان جواب بفرماین از این اشکال، هم جواب بدن از اون اشکال تشخص و هم جواب بدن از اشکال عرضیت. قبل از آنی که جواب ایشان رو عرض بکنیم و توضیح بدیم، برای که کاملا جوابشون روشن بشه، لازم میدونیم که 5 مطلب رو، اینها رو ابتداءً ذکر بکنیم تا بعد با توجه به این مطالب 5 ببینیم جوابی که ایشون از دو تا اشکال میدن چیه. اما مطلب اول، این دو تا اشکال در 4 در 4 در 4 تر میشه همین دو تا اشکال. البته این که میگیم این دو تا اشکال در 4، نه اینکه هر کدام در هر کدام از این 4 که میگیم، نه، مجموع در مجموع، که مثلا اشکال اول مثلا در 1، اشکال مثلا دوم باز مثلا در جاهای دیگری، به این صورت در 4 مجموع این دو تا اشکال مطرح میشه، تر میشه، که البته در جلسه قبل 2 رو ایشون فرمودن و ما هم اشاره کردیم، که حالا موارد دیگری هم افسوده میشه که باز امروز در عبارت بهش اشاره میشه. اون 4 کجاست؟ یکی در بحث کلی منطق، در بحث در باب کلی، در بحث کلی این اشکال مطرح میشه که شما مثلا مفهوم زید رو میگید جزئی، مفهوم انسان رو میگید کلی. خب این مفهوم انسان تشخص پیدا میکنه به تشخص ذهن، به تشخص نفس، چون در نفس پیداش میشه، این در نفس وجود پیدا میکنه، چون کلی در خارج که نیست. خب نفسم شخصیه، متشخصه، و این مفهوم کلی هم که در نفس شخصی حاصل میشه و موجود میشه و وجود پیدا میکنه، اینم شخصی، اینم جزئیه. و چطور مثلا یه مفهوم هم میتواند جزئی باشه و هم کلی باشه؟ مفهوم انسان شما میگید کلیه، مفهوم انسان مفهوم کلی در مقابل مفهوم زید که جزئی. چرا؟ به خاطری که مفهوم زید امتناع صدق بر کثیرین داره، اما مفهوم مثلا انسان نداره، کلی. اما باز از طرفی همین مفهوم کلی چون در نفس شخصی و ذهن جزئی پیداش میشه و موجود میشه، به تشخص نفس متشخص میشه و جزئی میشه، و چطور جمع جزئیت و کلیت در یک مفهوم مثل مفهوم انسان ممکن هست. این یکی از اون مواردی که این اشکال در اونجا مطرح میشه. یکی دیگر از مواردی که باز همین اشکال در اونجا مطرح میشه، البته اشکال عرضیت دیگه، نه اشکال کلیت، اشکال تشخص، نه اشکال عرضیت، در بحث ماهیت و وجود ذهنی هست. خب ما در بحث وجود ذهنی مگر نمیگیم که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، ما میگیم ماهیت خودش تو ذهن میاد. بنابراین اگر ما ماهیت جوهر را تصور بکنیم، خب خود ماهیت جوهر تو ذهن میاد دیگه. از طرف مثلا فرض کنید ماهیت انسان را، مفهوم انسان را که تصور میکنیم که جوهر هست، خب همین ماهیت جوهری تو ذهن میاد، طبق اون چیزی که در بحث وجود ذهنی گفته میشه که ماهیت خودش تو ذهن میاد. از طرفی باز این مفهوم عروض بر ذهن داره، عارض بر ذهن، عرضه، و چطور جوهریت و عرضیت در یک چیز میتونه جمع بشه، یه چیز هم جوهر باشه هم عرض، که یکی از اون دوتا اشکالی که متعلق سبزواری در بحث وجود ذهنی شرح منظومه مطرح میکنن همینه دیگه، که فجوهرون مع عرزن کیفجتمع، که اشکال دومش هم اینه که ام کیفه تحت الکیف کلون قد وقع، که حالا بعدم میفرمام اون اشکال دوم سختره و اون بحثایی که حالا یه مقدارشو در همین بحث اشاره میکنه. اینم یکی از جایی که باز این اشکال، یکی از چهار موردی که مطرح میشه. سومین مورد از جایی که باز این اشکال مطرح میشه، علم باری تبارک و تعالی و تقدس است. چون آخه میدونید مشهور مشائین در باب علم حق تبارک و تعالی به صور مرتسمه قائل هستند، که اونها معتقدن که صور اشیا عارض بر ذات میشه و عروض بر ذات پیدا میکنه، که البته قول به صور مرتسمه باطله، منتها خب مشهور مشائین یکی از لغزشگاه هاشون در معارف همین بحث علم واجب تبارک و تعالی است. حالا طبق نظری که خودشون دارن در بحث علم باری تبارک و تعالی، خب این اشکال باز در اونجا میاد که آخه این صورت جوهر از یه طرف جوهره، از یه طرف هم باز چون مرتسم در ذاته و عارض بر ذاته باز عرضه. اینم سومین موردی که باز این اشکال در اونجا مطرح میشه. و چهارمین موردی که این اشکال در اونجا مطرح میشه همین بحث تجرد نفس انسانی است، که ملاحظه می‌فرمایید الان این اشکال به عنوان اشکال بر دلیل سوم از ادله تجرد نفس ناطق انسانی داره مطرح میشه، که شما میگید که ما مفهوم کلی رو ادراک میکنیم، کلی مجرده، پس محلش هم باید مجرد باشه. نه، این مفهوم کلی که ما ادراک میکنیم این تشخص داره، این عرضه، و تشخص و عرضیتش مانع کلیتش هست. این مطلب اول بود از پنج مطلب که تمام شد. مطلب دوم این استش که برای اینکه جواب صدر المتعلهین روشن بشه، خب اول ببینیم دیگران چه جوابی دادن، چه جوابی میدن از این اشکالات، که عرض کردیم این اشکال در چهار باب، در چهار جا، در چهار مورد مطرح میشه. خب چه جوابی، که البته باز جلسه قبل اشاره کردم که چه جوابی میدن از اون دو باب دیگری که این اشکالات مطرح میشه. حالا اینجا چون عرض کردیم چهار جا هست که این اشکالات مطرح میشه، خوبه که جوابها رو ببینیم چیه، چه جواب میدن دیگران، حال تا برسیم به جواب صدرالمتن. اما جوابی که در منطق، در بحث کلی، در باب کلی دادن این استش که مفهوم انسان از جهت وجودش جزئیه و از جهت ماهیتش و مفهومش کلیه. اینجوری جواب دادن که شما میگید کلیت و جزئیت چطور در یک مفهوم جمع میشه؟ این هم کلیه چون امتناع صدق بر کثیرین نداره و هم جزئیه چون به تشخص ذهن و نفس متشخص میشه و جزئی میشه. از جهت وجودش جزئیت داره، از جهت ماهیت و مفهومش کلیت داره. این جوابیه که در اونجا داره. همینجا برای این که حالا بعداً روشن بشه چرا صدرالمتعلین این رو قبول نمی کنن، چرا همین جواب رو قبول نمی کنن صدرالمتعلین، شون خودشون جواب خواهند داد، هم از اشکال تشخص هم از اشکال عرضیت. علتش اینه که آخه ماهیت فی حد ذاتها نه کلیه نه جزی. چجوری شما آخه میگید که این مفهوم انسان از جهت وجودش جزی، از جهت ماهیتش کلیه؟ الماهیتو من حیثهیه لیست اللهیه لا کلیت ولا جزئیه. ماهیت در حد ذات خودش اون نه کلیت داره و نه جزئیت داره. گرچه ابایی از پذیرش هر دو نداره، ابایی از قبول هر دو نداره، اما خودش نه کلیه نه جزی، تا ای که شما بخواید کلیت رو منتسب بکنید به ماهیت. بله ماهیت به تبع وجود میتواند هم جزئیت رو بپذیره هم کلیت رو، اما خودش، شما آخه اینجا دارید این رو به حساب خود ماهیت منظور میکنید و میریزید. این اشکال این جواب، این جوابی که در اونجا دادن در بحث کل. جوابی که در بحث ماهیت و وجود ذهنی و علم باری تبارک و تعالی و تقدس دادن، یعنی همون جوابی که در بحث وجود ذهنی دادن، همونم در بحث علم باری هم میتونه بیاد. از اشکال عرضیت اون اینه که عرض عام است برای مقولات تسع عرضیه و جوهر ذهنی. توجه میکنید عرضیت این عرض عامه برای نه تا عرض، یعنی کم و کیف تا آخر، و برای جوهر در ذهن. چون در تعریف عرض گفته میشه که ماهیت و نزا وجدت فی الخارج، وجدت فی الموضوع، یعنی عرض یه ماهیتیه که در وجود احتیاج به موضوع داره. کم و کیف اینجوری هن، جوهر ذهنی هم اینجوریه. اینا همشون در وجود خارجی، در تحقق خارجی، چه جوهر ذهنی و چه اون اعراض تس، اینجوری هستن که احتیاج به موضوع داره. یعنی عرضیت مربوط میشه به وجودشون، همونطور که در تعریف عرض هست که ماهیتون ازا وجدت، وجدت فی الموضوع، عرضیت مربوط میشه به وجودشون نه به حقیقت و ماهیتشون. علتی هم که مرحوم حاجی در بحث وجود ذهنی میفرمان اشکال دوم سخت‌تره، علتش همینه که در اشکال اول اینجوری میشه جواب داد، همین جوابی که گفتیم، چون عرضیت اون مربوط میشه به وجود، اما جوهریت مثلا مربوط میشه به حقیقت و ماهیت خودش. عرضیت مربوط به وجودش میشه، نحوه وجودش. اما او اشکال دوم که ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع، که کیف نفسانیه دیگه، این علم حصولی بنابر قول مشهور، این صورتی که حاصل میشه از انسان، این مفهوم انسانی که در ذهن پیدا میشه، این بنابر مشهور کیف نفسانیه دیگه، کیفه. از طرفی طبق اون مطلبی که در بحث وجود ذهنی گفته میشه که ماهیات خودشون تو ذهن میان، اگر جوهر باشه باید جوهر باشه، اگر کم باشه باید کم باشه، و بین اجناس عالیه تباین به تمام ذات هست. چطور اون وقت میشه؟ اشکال اونجا سخت میشه، اما اشکال در اجتماع جوهریت و عرضیت آسان پاسخ داده میشه که جوهریتش راجع بشه به حقیقت و ماهیتش و عرضیتش راجع بشه به وجودش. این جوابیه که از اشکال عرضیت در بحث ماهیت و وجود ذهنی داده میشه، که در بحث علم واجب هم میشه همین جواب داده میشه که عرضیت مربوط به وجودش باشه، به اعتبار وجودش باشه، و جوهریت به اعتبار ماهیت و مفهوم باشه. اینجوری جوابی هم که از اشکال در بحث تجرد نفس انسانی داده میشه، جلسه قبل گذشت با فئن قالو که در عبارت بود، او جواب بود دیگه، که کلیت این مفهوم انسانی که ما ادراک میکنیم این به اعتبار تشخصش و عرضیتش نیست تا اشکال بشه، به یه اعتبار دیگریه، که اون اعتبار دیگر در جلسه قبل گذشت مطرح شد، که اون اعتبار دیگر عبارت بود از این که این مفهوم اثر واحد ادراک همه افراده. یعنی مثلا ما وقتی زید رو ادراک میکنیم، اون تأثیری که ادراک زید در نفس ما میذاره همین مفهوم انسانه. وقتی امر رو هم ادراک میکنیم، باز تأثیری که در نفس ما میگذاره همین مفهوم انسانه، و هاکذا. که اینم جوابش داده شد دیگه، یعنی رد شد این جواب در همون عبارت بحث گذشته، که خب اگر اینجوریه ضرورتی نداره که ما محلش رو مجرد بدانیم. خب اگر اینجوریه دیگه محلش چرا مجرد باشه؟ نه، این مفهوم انسان یه نقشی باشه که در دماغ، در مغز سریع نقاشی باشه که رسم میشه، و یه نقاشی باشه که خلاصه تأثیر ادراک همه افراد همین نقش در دماغ باشه. اینم مطلب دوم بود از پنج مطلب که تمام شد. جوابهایی که حالا دیگران دادن قبل از صدر المترین، تا حالا ببینیم ایشون چه جواب میدن از این اشکالات در این ابواب و موارد چهارگانه‌ای که این اشکالات در اونجا مطرح شده و مطرح است. مطلب سوم، توجه به نظر صدر المتعلیهین هست در باب علم، که البته این مطلب تازه نیست دیگه، این در همین مباحثی که تا کنون خونده شده، همین مجلداتی از اسفار که در خدمت آقایون بحث شده، مکرر این نظر صدر المتعلیهین راجع به علم که ایشان علم را وجود مجرد می داند، این بیان شده و اینجا باید بهش توجه بشه. وجود مجرد، صدر المتعلیهین وجود مادی رو و وجود جسم رو علم نمی دونن. علتش هم اینه که جسم به خاطر تفرقه اجزایی که داره این یک جا خودش برای خودش حاضر نیست، تا چه رسد که برای غیر خودش بخواد حضور به هم برساند. علمم حضور مدرک نزد مدرک. ایشون معتقدن که ماده ملاک غیبوبت، ملاک خفاست، ملاک پوشیدگیست، نه ملاک کشف و ظهور و علم و روشنی. وجود مجرد، علم وجود مادی نیست، وجود مادی که مقید است به وضع خاص، به شکل معین، به مقدار خاص، به مکان مشخص و سایر عوارض. نه وجود مادی که مقید به این قیود و عوارض هست این علم نیست، بلکه وجود مجرد که فارغ از قیود عوارض هست، یعنی فارغ از وضع خاص، نمیدونم مکان خاص، شکل خاص، مقدار خاص، فارغ از این هاست، رهای از این هاست. علم اونه، علم وجود مجرد. ما باید در وجود مجرد علم رو جستجو بکنیم، علم رو باید در محدوده تجرد و وجود مجرد باید سراغ بگیریم و دنبالش بگردیم، نه در محدوده جسم و ماده. اینم مطلب سوم بود که تمام شد. مطلب چهارمی که باز در اینجا لازم است بهش توجه بشه، نظری است که صدر المتعلیهین در باب ادراک کلی داره. صدر المتعلیهین نظر مشهور رو قبول نداره که ادراک کلی به تجرید محسوسات باشه از عوارض و انتزاع کلی باشه از محسوسات و جزئیات. خب مشهور اینجوری میدونن ادراک کلی، که ما همین محسوسات و جزئیات رو، زید و عمرو بکر رو ادراک میکنیم، تجریدشون میکنیم از عوارض و خصوصیات و مشخصات و مفهوم کلی رو ازشون انتزاع میکنیم. صدر المتعلیهین ادراک کلی رو به رؤیت ارباب انواع عن بعد میدونن، یا به اتحاد نفس با عقل فعال میدونن. ایشون معتقدن که هنگامی که ما مفهوم کلی رو مثل مفهوم انسان ادراک میکنیم، داریم فرشته رو، داریم رب و نوع انسان رو که جبرئیل علیه السلام باشه، داریم از دور یعنی از عالم ماده ما داریم مشاهده میکنیم، رؤیت میکنیم. و علت صدق کلی بر کثیرین هم همینه که این مشاهده عن بعد صورت میگیره، مثل یه شبحی که از دور دیده میشه، احتمال داده میشه که زید باشه، احتمال داده میشه عمرو باشه و هاکذا. یا این که گفته میشه که ادراک کلی به اتحاد نفس با عقل فعاله، که عقل فعالم نزد اشراقیین که قائل به ارباب انواع هن، همون رب و نوع انسانه، همون جبرئیل علیه السلام در اصطلاح شعر. و این اینجوری نیست که اینا دو تا نظر باشه، چون آخه اون رؤیت هم که گفته میشه، رؤیت یعنی مشاهده، یعنی علم حضوری، و در علم حضوری عالم و معلوم یکی هم. یعنی تا نفس اتحاد با عقل پیدا نکنه که رؤیت و مشاهده صورت نمیگیره، یعنی علم حضوری حاصل نمیشه. لذا گاهی اونجوری گفته میشه با اون تعبیر، گاهی اینجوری گفته میشه، گاهی رؤیت ارباب انواع بودن، گاهی اتحاد نفس با عقل فعال گفته میشه، فرقی نمی کنه. منتها مرحوم حاجی در شعر منظومه یه اضافه ای دارن، یه افزوده ای دارن، و اون این استش که این مفهوم کلی در ذهن ما عکس و عنوان همون رب النوعه، یعنی ذهن ما عکس برداری میکنه. چطور؟ مثلا عکس یادگاری با کسی میگیرن، یعنی با مشاهده رب النوع، با رؤیت رب النوع، این ذهن عکس میگیره از اون رب النوع. و این مفهوم کلی که در ذهن ماست، این عنوان و عکس همون رب النوع است که مشاهده شده و رؤیت شده. و حالا ببینید فرق نظر صدر المتعلهین در باب ادراک کلی و فرق نظر مشهور به چیه؟ نظر مشهور در باب ادراک کلی به ارتقاء مدرک است، اما نظر صدر المتعلهین به ارتقاء مدرکه. اونا میگن مدرک این ارتقاء پیدا میکنه سطحش، یعنی از سطح جزئی میاد به سطح کلی، چون که این کلی از همون جزئیات انتزاع میشه. اول مدرک جزئیه، بعد مدرک کلی پیدا میشه و انتزاع میشه. این طبق نظر مشهور. اما صدر المتعلهین در باب ادراک کلی به ارتقاء مدرک قائلن. این مدرکه که ارتقاء پیدا میکنه و ترقی پیدا میکنه، نه مدرک. این مدرکه که ترقی میکنه، صعود پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه و میرسه به اون مدرک کلی. رو مجرد شو، مجرد را ببین، دیدن این هر چیز را شرط هست. اینم مطلب چهارم بود که تمام شد. چی؟ حالا نه اینکه قبول ندارن، مرحوم حاجی شارح حکمت مطالعه است، آملی، مرحوم هاش محمد تقی آملی در دره الفوائد این نظر مرحوم حاجی رو مثلا به عنوان یه نظر مستقل در باب ادراک کلی حساب میکنه. اما اینجوری نیست که الان همینجا بالاخره حرف از ذهن داره میزنه صدر المتعلهین، حرف از مفهوم کلی زده میشه. خب حالا بالاخره در این حد هم خب مرحوم حاجی بالاخره برای خودش یک رجلی است دیگه، حالا این مقدارم به قول امروزی ها دیگه مثلا ابداع و نوآوری نداشته باشه. بالاخره اینجوری نیست که حالا نباشه در کلمات صدر المتعلهین، ریشه هاش هست. این مطلب چهارم بود که تمام شد. حالا الان ما بحث مسئول افلاطونی دیگه نداریم تا ببینیم. مطلب پنجم که آخرین مطلب و مطلب کوتاهی هم هست اینه که ببینید فرق است بین شرکت بین کثیرین و بین حمله بر کثیرین. یه وقت ما میگیم که مفهوم شرکت بین کثیرین داره، یه مرتبه میگیم که حمله بر کثیرین میشه. این فرقش اینه که شرکت بین کثیرین اول باید باشه، باید تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه برای مفهوم، مثلا برای مفهوم انسان، تا بعد حمله بر کثیرین بشه، حمله بر زید و عمرو بک بشه. چرا؟ چون حمل از معقولات ثانیه است. چون حمله بر کثیرین که همون کلیت باشه دیگه، کلیت معقول ثانیه دیگه، اول باید شرکت بین کثیرین وجود پیدا بکنه برای صورت، برای مفهوم مثل مفهوم انسان، برای مفهوم کلی، تا بعد حکم به کلیتش بشه و حمله بر کثیرین بشه. اینا با هم فرق داره، یعنی این دقت‌هایی است که بالاخره در جواب صدر المتعلین هست که برای اینا با دو تا حساب باز بکنیم. شرکتی که صورت و مفهوم بین کثیرین داره که این اول باید محقق بشه و وجود پیدا بکنه، و بعد حمله بر کثیرین به عنوان معقول ثانی که بعد حکم به کلیت اون مفهوم بشه. اینم مطلب پنجم بود که تمام شد. حالا صدر المتعلهین یه جواب از اشکال تشخص میدن و یک جواب هم از اشکال عرضیت. اما جوابی که از اشکال تشخص میدن، ایشون برخلاف جوابی که دیگران داده بودن که اونها میگفتن که تشخص راجع به وجود انسانه و جزئیت، یعنی کلیت راجع به مفهوم و ماهیت انسانه، او جوابی که در باب کلی منطق، در بحث کلی منطق دادن، برخلاف اونها که جزئیت رو به یه چیز می زدن و کلیت رو به یه چیز، صدر المتعلهین می فرماین که نه، تشخص که جزئیت باشه و کلیت مفهوم انسان، اینا هر دو مربوط به یک چیزه که اون عبارت باشه از وجود انسان، وجود این مفهوم انسان، یعنی وجود ذهنی که پیدا میکنه، یعنی وجود علمی که پیدا میکنه. اون وجود هم متشخص هم کلیست، هم تشخص داره هم کلی. یعنی اینجوری نیست که ما تشخص و جزئیت رو بزنیم به وجود، کلیت رو بزنیم به مفهوم و ماهیت، نه، هر دو مربوط به وجود همین مفهوم انسانیه که در ذهن ما پیدا میشه. مگر میشه که یک وجودی هم متشخص باشه هم کلی؟ اگر وجود مادی باشه نه، اما اگر وجود مجرد باشه آره. چون علم وجود مجرده، این مفهوم انسان در ذهن این وجود مجرده، نه وجود مادی. وجود مادی مقید به عوارض نیست، وجود مجرد فارغ از قیود عوارضه. لذا اگر تشخص، تشخص عقلی باشه و ذهنی، نه تشخص خارجی و مادی. بله الان این وجود انسان در خارج، این وجود مادی و طبیعی که انسان در خارج داره، این دیگه جزئیه، دیگه نمیتونه کلی باشه، این فقط تشخص و جزئیت داره. اما همین که به ذهن آمد، همین انسانی که به ذهن میاد، مفهوم انسان در ذهن چون مجرد است، یعنی وجود مجرد هست نه وجود مادی، فارغ از قیود عوارض، در عین تشخص عقلی و ذهنی که پیدا میکنه که شخصیت داره، چون در نفس شخصی پیداش میشه، در عین تشخص، چون تشخص تشخص ذهنی و مجرده، وجود مجرده، این کلی. چی کلی؟ چی خارجی از این اینه؟ نه میدونم، یعنی شما انسان در خارج رو نمیتونی محکوم به کلیت بکنی، این در ذهن مفهوم انسان محکوم میشه به کلیت، مگه غیر اینه؟ چرا؟ مگر جزئی نیست مفهوم انسان؟ چرا میگید کلیه؟ چرا میگید کلیه؟ چون وجود مجرده. ببینید مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان که صدرالمتعلین باید مباهات کنه به این جوابش، باید افتخار کنه که همون چیزی که ملاک اشکال، منشه اشکال، همون ملاک جواب صدرالمتعلین، یعنی درست همون نقطه‌ای که به نظر مستشکل نقطه اشکاله و نقطه ضعف، همون رو نقطه قوت میدونه صدرالمتعلین، یعنی همون تشخص رو که مانع کلیت میدونست، صدرالمتعلین میفرماد مانع کلیت نیست. چرا؟ به خاطر که تشخص مجرده، تشخص عقلیه و ذهنیه، چون وجود مجرده. بله اگه وجود مادی بود مثل زید در خارج، خب این مانع کلیت بود، اما چون وجود مجرده مانع کلیت نیست. اون وقت حالا نه که لازم نیست، اصلا درست نمیدونن، درست نمیدونن. بله این که خب دیر آمدی این نگار سرمست بله زودت ندهیم دامن از دست، دیر تشریف آوردید حضرت آقای جوادی، بله شما به ذکر مصیبتش رسیدید، 5 تا مطلب جلوتر عرض کردم. اون مقاله در اینجا صدر المتعلهین میفرماین که حالا اون که عرض کردم شرکت بین کثیرین و حمله بر کثیرین باید حساب جدایی براشون باز بشه هر کدام، اینجاست که پس بنابراین ببینید صدرالمتعلین میفرماد که نه اینجوری نیست که بعضی جواب دادن که تشخص مربوط به وجود این مفهومه، کلیت مربوط به ماهیتش، ماهیت که نه کلیه نه جزئی، ماهیت فی حد نفسه، فی حد نفسها، لا کلیت ولا جزئیه، نه کلیه نه جزئی، گرچه ابایی از پذیرش و قبول هیچ کدامم نداره، هر دارم قبول میکنه، اما به تبع وجود. اگر وجود وجود مادی و جزئی شد، ماهیتم میشه جزئی، مفهومم میشه جزئی مثل مفهوم ذهن. اگر وجود وجود کلی و مجرد شد، مفهومم میشه چی؟ میشه کلی. و حالا صدر المتعلین میفرماین که شرکت بین کثیرین این مفهوم از حیث وجودشه، حمل بر کثیرینش از حیث ماهیت و مفهومشه، نه این که منات کلیت ماهیت باشه، نه ماهیت که فی حد نفسه، نه کلیه نه جزئی، اما به وجود نگاه میکنه. اون وقت شرکت بین کثیرین این مفهوم انسانی که در ذهن ماست، این به اعتبار وجودش، یعنی اول این مفهوم انسان به عنوان یک وجود مجرد وجود پیدا میکنه در ذهن و شرکت بین کثیرین داره، بعد به عنوان معقول ثانی از حیث ماهیت و مفهوم عرض میکنم حمله بر کثیرین میشه، توجه میکنی، و حکم به کلیتش میشه که دیگه این حکم به کلیت از حیث ماهیت شرکت بین کثیرین عرض میکنم به اعتبار وجود این صورت و مفهوم حمل بر کثیرین به اعتبار ماهیت، نه اینکه ماهیت منات کلیت باشه و منات این عرض میکنم اشتراک بین افراد کثیره باشه، نه، هم اینا همه زیر سر وجوده، منتها ماهیت همیشه نگاش به وجوده، تابع وجوده دیگه، ببینه وجود چجوریه، ماهیت هم اگر وجود جزئی باشه ماهیت جزئیت رو قبول میکنه، چون فی حد نفسها لا کلیت ولا جزئیت، اگر کلی باشه کلیت رو قبول میکنه. این جوابیه که صدرالمتعلیین از اشکال اول میدن، و جوابی هم که از اشکال دوم میدن، این اشکال عرضیت، میفرماین که ما کلی رو عارضه بر ذهن نمیدانیم، ما مفهوم کلی رو عارضه بر ذهن نمیدونیم، چون ما که منتزع از جزئیات نمیدونیم، ما کلی رو موجود مجرد میدونیم، رب و نو میدونیم، عقل فعال میدونیم، چون ادراک کلی رو ایشون به رؤیت ارباب انواع یا به اتحاد نفس با عقل فعال میدونه، و وقتی که کلی رو یه مفهوم عارض بر ذهن و منتزع ذهن ندانستیم، بلکه موجود مجرد دونستیم، رب و نو دونستیم، عقل فعال دونستیم، این اتفاقا در جوهریت قوی تر از جوهر طبیعی مادی، یعنی اون انسانی که رب و نوعه با این انسانی که زید و عمرو بک باشه، او جوهریتش قوی تره، چرا؟ به خاطر تجردش، چون اگر این جوهر طبیعی قائم به موضوع نیست ولی قائم به ماده هست، اما اون نه قائم به موضوع نه قائم به ماده، اینم جوابی است که صدرالمتعلیین از اشکال دوم میدن. حالا عبارت رو هم ملاحظه بفرمایید، وقت گذشت من بخونم عبارت رو. اقول و هازا اشکال صعب، خب اینا رو خوندیم، صعب الانحلال مذکور فی مبحث الماهیات فی العلم الکلی که فلسفه باشه، یعنی الهیات بالمعنی العام باشه، و مباحث الکلیات فی علم المیزان، در این دو جا. وقد تفسینا عنه، ما رهایی پیدا کردیم از این اشکال به این جواب، به ان منات الکلیت و الاشتراک بین کثیرین هو نحو الوجود العقلی، منات کلیت و اشتراک بین کثیرین نحوه وجود عقلی و ذهنی و وجود مجرده، وجود علمی، عقلی، ذهنی. فصورت و ان کانت واحدتا معینتا ذات هویت شخصیت، صورت، ماهیت، مفهوم، مثلا این مفهوم انسانی که حالا هی اسم بردیم، این و ان کانت واحدتا معینتا ذات و هویت شخصیه، به خاطر اینکه در نفس شخصی پیدا میشه، گرچه این وحدت داره، تعین داره، دارای وجود متشخص و شخصی است، چون در نفس شخصی پیدا میشه، اما کلیت هم داره. لکن الهویت العقلیه و تعین الذهنیه و تشخص العقلیه لا ينافي كون الصوره متساويا نسبت الى كثيرين، لکن وجود در عقل و ذهن و تعین و تشخص ذهنی، یه مفهوم متشخص در ذهن و تشخص عقلی و علمی، این منافات نداره با اینکه صورت و مفهوم کلی باشه، یعنی در عین جزئیت و تشخص کلی هم باشه چون مجرده، و نسبتش به افراد مساوی باشه. چرا؟ چون فارغ از عوارض دیگه، مقدار معین نداره که فقط با زید همخوانی داشته باشه، انطباق بر زید داشته باشه. نه، هم انطباق بر زید داره هم بر امر داره، چون موجود مجرد میدونید دیگه، نسبتش به همه زمانها علی‌السویه، نسبتش به همه مکانها، به همه مقدارها، به همه وضعها. ولا یمنع التشخص العقلی و الکلیته، شخصیت در ذهن این با کلیت منافات نداره، مانع کلیت نیست، جلو کلیت رو نمیگیره. و انما المانع عن العموم و الاشتراک هو الوجود المادی و تشخص الجسمانی یلذی یلزمه وضع خاص و عین خاص و مقدار خاص. مانع از عموم و اشتراک و کلیت وجود مادیه و تشخص جسم که مقید به عوارض خاصی هست که لازمش وضع خاصه، عین خاصه، مقدار خاصه. فتختلف و نسبت و هذا شخص الى غیرهی من الاشخاص الجسمانیه. وقتی وجود مادی وضع خاصی داشت، اون وقت دیگه نسبتش با غیر عرض میکنم، فتختلف نسبت و هذا شخص، نسبتش با غیر خودش که عبارت باشه از بقیه اشخاص دیگه متفاوت میشه. وجود زید چون مثلا مقدار معین داره، دیگه نسبتش با امر که باز مقدارش فرق میکنه دیگه مختلف میشه، نمیتونه دیگه اون رو هم در بر داشته باشه. فتختلف، پس مختلف میشه نسبت هاذا شخص، یعنی شخص جسمانی و مادی، با غیر خودش که عبارت باشه از سایر اشخاص جسمانی و مادی. من الاشخاص الجسمانیه و الهویات المادیه ذوات الاوضاع المختلفه، غیر خودش عبارت است از موجودات مادی که هر کدوم یک وضع عرض میکنم مخصوص به خودشون دارن و اوضاعشون با هم متفاوت. و لیس اندنا اعتبار و کون صورت العقلیت کلیتن مشترکن فیها غیر و اعتبار و کونها موجودتن متشخصتن به تشخصن غیر. یعنی ما نمیخوایم بگیم که شخصیت به اعتبار وجوده و کلیت به اعتبار مفهوم و ماهیت، که بعضی اینجوری جواب دادن از اشکال تشخص. به نظر ما اعتبار کلیت و شرکت بین کثیرینی که صورت و مفهوم داره این یه چیز نیست، و اعتبار تشخصش یه چیز دیگه، که اولی به اعتبار ماهیت و مفهوم باشه، دومی به اعتبار وجود. چرا؟ نه، ما هر دو رو به اعتبار وجود میدونیم، یعنی همون وجود متشخص چون مجرده کلیست، شرکت بین کثیرین داره. لأن ذلک الوجود نحو آخر من الوجود اشد و اوسع من ان ينحصر في حد جزئي و يقصر رداؤه عن الانسحاب على كثيرين متوافقين في سنخ ذلک المعنى المحمول. به خاطری که این وجود، این وجودی که این مفهوم انسان در ذهن پیدا کرده، این یه نحو دیگری از وجوده، یعنی وجود مادی و جسمانی نیست، مجرده، که کاملتر است، اشد و اوسع، جامعتر و کاملتر و بالاتر از این که منحصر بشه در حد جزئی، در حد زید فقط، که مقید بشه به یه مقدار خاصی که مقدار زید باشه، نمیدونم زمان زید باشه، و کوتاه باشه ردایش و لباسش از این که پوشش بده کثیرین متوافق در سنخ اون معنای معمول رو که سنخ یعنی نوع، در نوع اون معنای معمول، یعنی از این که افراد، همه افراد یک نوع رو بپوشونه، از این ردایش و لباسش کوتاه نیست، یعنی یه لباس وجودی داره که میتونه این لباس وجودی تمام افراد یک نوع رو پوشش بده و در بر بگیره و جامع باشه. خب و جمیع المعانی و الماهیات فی انفسها و به حسب حد معناها مما لا یعبا عن الحمل على کثیرین. خب میام سر ماهیت، این حساب وجود بود که هم تشخص و هم کلیت مربوط شد به وجود این مفهوم. حالا میام سراغ حساب خود این مفهوم و ماهیت، تمام معانی و ماهیات و مفاهیم، همه مفاهیم و ماهیات فی انفسها خودشون با قطع نظر از وجود و به حسب اندازه معناشون، یعنی با قطع نظر از وجود، اینها لا یعبا عن الحمل علی الکثیر، یعنی قابل کلیت هم. قابلن ها، نه ای که منات کلیت باشه، چون ماهیت خودش که نه کلیه نه جزئی، اما هم کلیت رو قبول میکنه هم جزئیت رو به تبع وجود، به وجودش نگاه میکنه، به وجودی که اون با اون وجود این مفهوم تحقق پیدا کرده نگاه میکنه. اگه وجود خارجی مادی باشه و ماهیت و مفهوم میشه جزئی، اگر وجود ذهنی و عقلی و علمی باشه و مجرد باشه، ماهیت و مفهوم میشه کلی. لذا کلیت و حمله بر کثیرین اگر میگیم به اعتبار ماهیت، به این حساب، به حساب قبول و پذیرشش، نه به حساب اینکه منات کلیت و علت کلیت باشه. علت کلیت همون وجود مفهوم. خب و کذالک اذا وجدت به وجود عقلی غیر مقید به وضع خاص و مقدار خاص. کذالک یعنی چی؟ یعنی لا یعبا عن الحمل علی کثیرین، یعنی لا یعبا عن الکلیه. و همچنین مفهوم و ماهیت عبایی از کلیت نداره، عبایی از حمله بر کثیری نداره، کلیت رو قبول میکنه که نه موقعی که در خارج به وجود مادی موجود بشه، اذا وجدت به وجود عقلی، هنگامی که موجود بشه به وجود ذهنی مجرد، ای غیر مقیدن کذا یعنی مجرد، که مقید به وضع خاص و مقدار خاص نیست، یعنی مجرد. چرا؟ چرا؟ چون وجود مجرد کلیه، لذا ماهیت هم به تبع اون وجود کلیت رو قبول میکنه. از الوجود العقلی و نسبته الى جمیع الاوضاع والمقادیر والامکنه نسبتون واحدتون، چون وجود عقلی کلیه به خاطر تجردش و نسبتش به همه اوضاع و مقادیر و امکنه و اشخاص علی السویه است، نسبت واحده، فرقی نمی کنه براش، همه رو شامل میشه. خب نتیجتاً اون دقتی که حالا صدر المتعلیین به خرج دادن، فصورت العقلیت لماهیت الانسان من حیث وجودها مشترکن فیها بین کثیرین من نوعها و من حیث ماهیتها و معناها محمولتون علا کثیرین. پس مفهوم ذهنی، مفهوم کلی ذهنی، صورت عقلی و ذهنی ماهیت و مفهوم انسان از حیث وجود شرکت بین کثیرین داره. کثیرین یعنی افراد نوع، افراد نوع ماهیت انسان. و از حیث ماهیت و معنا و مفهومش کلیه، حمله بر کلیتش، کلیت برش حمل میشه، محمول، عرض میکنم محکوم به کلیته و حمله بر کثیرین میشه، چون کلیت از معقولات ثانیه یه، حمله بر کثیرین از معقولات ثانیه. اول باید شرکت بین کثیرین وجود پیدا بکنه برای مفهوم، یعنی مجرد باشه اون وجود، کلی باشه، تا بعدن ماهیت کلیت رو قبول بکنه و عرض میکنم که عبای از حمله بر کثیرین نداشته باشه و قابل کلیت باشه و کلیت برش هم بشه، که بگیم مفهوم انسان، ماهیت انسان کلیه. ثم انکه، اما جواب از عرضیت، اشکال دوم، ثم انکه قد علمت من طریقت نافل عقل و المعقولات ان التعقل لیس به حلول صورت المعقوله فی الجوهر العاقل حتی یکون صورت الجوهر عرضی یا و یلزم الاشکالات المذکورت فی الوجود ذهنی و هاهنا و مباحث علم الباری. سپس شما در جلد سوم از روش ما در عقل و معقولات، علم و معلومات، اونجا دانستی که تعقل و ادراک کلی اونجور که مشهور میگن نیست، به عروض صورت کلی در جوهر عاقل و ذهن عاقل و نفس عاقل نیست که بشه عرض، چون ما به انتزاع کلی از جزئیات و محسوسات قائل نیستیم. حتی یکون صورت الجوهر عرضی، یا تا مفهوم جوهر و ماهیت جوهر بشه عرض، و لازم بیاد اشکالاتی که ذکر شده در چهار جا، یکی در باب ماهیت و وجود ذهنی، یکی در اینجا یعنی در بحث تجرد نفسی، کم در علم بالی، چون او چهار جا، او چهارمین جاش اشکال کلی در اونجاست، اشکال عرضیت در این سه جاست، اشکال کلی هم در اون بحث کلی منته. تا این اشکالات لازم بیاد. بله صورت العقلیت للجواهر، بله صور العقلیت للجواهر جواهر و قائمت به ذواتها و به مبدعها، بلکه صور عقلیه جواهر یعنی مفهوم کلی جوهر، این جوهره، یعنی فرشته است، عقل فعاله، رب النوع، که قائم به خودشه نه به موضوع، و قائم به مبدعش هم هست. این که میگیم قائم به خودشه یعنی به موضوع قائم نیست، نه این که به علت قائم نباشه، علت داره که واجب باشه. و هیب فی باب الوجود و تجوهره اقوا من ماهیه صورتها من از صور الخارجیت المادیه. این جوهری که عقل فعال و رب النوع باشه، این از نظر وجود و جوهریت قوی تره از اون چیزی که این صورت عقلی، صورت از اون جواهر خارجی مادی که این صورت عقلی صورت اونهاست، یعنی از این جوهره طبیعی مادی قوی تره، که ما کنایه است از صور خارجی مادیه، یعنی جواهر مادی. چرا؟ لکونه ها مفتقرت الوجود الى المواد المتجددت الانفعالات والاستحالات. به خاطر این که جواهر خارجی اینا وجودشون احتیاج داره به ماده، مادهی که خلاصه انفعالات و استحالات جدید و متجدد داره، گرچه به موضوع قائم نیستن ولی به ماده قائمن، اون نه به موضوع قائمه نه به ماده. حالا اینو که مستحضر هستید که دیگه برای اعراض دیگه رب النوع قائل نیستن، بله بله، اون دیگه حالا همون حرفایی که در باب اعراض هرچه گفتن اینجا میاد، اشکال سر همین عرضیت جوهر بود دیگه. و صلی الله علیه.